چرا فقط پنج به اضافه یک به مسائل جهان باید بپردازن؟ چرا این حق وتو در اینجا کجاش دموکراسیه؟ چرا شما حق دارید تجارت جهانی رو تعیین بکنید، حد و مرزش شما تعیین کنید، ارتش‌های جهان رو شما تخزین کنید یا محروم از تکنولوژی بکنید؟ چرا شما تصمیم میگیرید کجا چه جاهزی چگونه باید بشه، چه حکومت‌هایی رو کار بیاد؟ چرا شما به خودتون اجازه میدید که بگید دموکراسی دو جوره، یکیشونه که در مسیر منافع ما باشه واسش کف میزنیم، یکی هم اینه که در مسیر مخالف ما باشون دموکراسی پشیز گردش نداره؟ یه فکت غیر قابل چشم پوشی وجود داره. یادمون نره اسرائیل ادعا میکنه که 1.5 میلیون نفر ساکنین غزه رو که تنبیه مجازات دست جمع میکنیم به خاطر این سربازیست که از ما دستگیر کردن، اما به خاطر اینکه اینا رژیمی رو در صندوقهای رای روی کار آوردن که اون رژیم با ما مخالفه، مشخصا با این تحریم پول به اصطلاح محاصره دریایی زمینی که میکنیم اجازه حتی ورود گوشت منجمد نمیدیم، اجازه ورود سبزی منجمد نمیدیم، سیمان و پیراهن و مسائل ساختمانی، دارو برای بچه‌ها نمیدیم. به این دلیل نمیدیم که این 1.5 میلیون نفر مجازات چند بفهمن به کی رأی دادن، بی‌لیاقتی دولتشون رو تشخیص بدن که نمیتونه اقتصاد اینها رو راه بندازه، دفعه دیگه از این کارا نکنن. این یه واقعیتیست که همه میدونن، بارها در رسانه ها و میزگردهایی در آمریکا مطرح شده که بسیاری از کشورهای خاورمیانه اگر انتخابات کاملا آزاد مثل مصر مثلا در اونجا برگزار بشه، حکومت‌های برآمده از انتخابات کاملا آزاد حکومت‌های ضد ما خواهد بود. پس به همین دلیل نباید تشبیه بکنیم اونجا دموکراسی بشه. اینا دم خروسه، اینا کاسه های زیر نیم کاسه هست. جنبش ایران اینها رو میدونه. جنبش ایران نگاهش به بیرون از مرز نیست، بلکه با عظمت خودش، با شکوه استثنایی خودش نگاه جهان رو به خودش جلب میکنه. جنبش میدونه که پارسال این موقع CNN اتاق وضعیت درست کرده بود، خیال میکرد که یک کیف دیگه ای در تهران جاریست، لحظه به لحظه گزارش میداد، برنامه فوق‌العاده گذاشته بود، همچین که فهمیدن نخیر این از اون مقوله ها نیست رها کردن. همین مسئله اولویت دادن به سلاح هسته ایران، تحرکات از نیروی هسته ایران بر حقوق بشر در ایران، بزرگترین جرم این دولت هاییست که ادعا میکنم ما اربابان جهان هستیم.
بله.
شما واقعا اگر سر سوزن احساس مسئولیت میکنید، به چه دلیل؟ خودتون میدونید که تکنولوژی یعنی چی؟ متخصصین درجه که شما می نویسن در مناظرات تلویزیونی میگن که ایران اولا سالها با بمب فاصله داره، ثانیا اگر هم بسازه با یه دونه دوتا بمب هرگز پاسخگوی 200 بمب اسرائیل، هزارها بمب دیگران نخواهد بود. همین داره میدونم، اما اونو که واسهشون اهمیت داره حقوق بشر در ایران نیست، نبودن آزادی در ایران نیست که بیان همه انرژیشون رو جمع به این بکنن، بگن که اگه مسلمیت باشه نیروها رو هم جمع بکنن، بگم ما وای میستیم با تمام اهرم های ممکن سعی میکنیم در ایران دموکراسی واقعی برقرار بشه که در صورتی که این اتفاق بیفته حکومت کاملا دموکرات برخواسته از آراء بی تقلب مردم، بی گمان تعاملش با بیرون از مرزها هم نشأت گرفته از روحیه دموکراتیکش خواهد بود، دنبال جنگ نخواهد بود، همیشه دنبال صلح خواهد بود، استقلالش رو در یک رابطه متقابل و برابر با سرتاسر جهان اعمال خواهد کرد. حق حاکمیتش در یک سیاست متوازن بین المللی، نه اینکه اجازه بده 16 سال روسیه با گرفتن میلیاردها دلار نیروگاه انرژی هسته‌ای بوشهر رو دستک کنه برای امتیاز از سر و به ویژه از آمریکا گرفتن، هر سال اونجا رو قرار بشه افتتاح کنه و نکنه، پول موشک‌های S-300 بگیره و موشک‌ها رو تحویل نده و دست آخر هم این رفتار رو بکنه، ولی از ایران بیشترین امتیاز بگیره، در چچن مسلمون جنایت‌های وحشتناک مرتکب شه، ولی ایران خودش رو به عنوان طلایه‌دار پیکار با اسرائیل به خاطر اینکه خواهران برادران مسلمان رو درم می‌کشن قرار بده، به کشتار وحشتناک خواهران برادران مسلمانش در چچن یک نیم نگاه هم نکنه. اینه بهش میگن عدم استقلال، اینه بهش میگن عدم حاکمیت ملی در نگاه به خارج. ولی این معامله به اصطلاح قید بلنس نامتوازن، نتیجهش به جز این خسرانی که الان نصیب حاکمیت کودتا شده نمیتونست باشه.
بله.
ولی در دنیایی که حسنیت اگر باشه، اولویت میدن به دموکراسی، به حقوق بشر، میگن کاری ندینیم به اینکه حکومت برآمد از حقوق بشر با ما معاملات زیادی خواهد کرد یا نه، ولی چون ما پایبند ارزش های انسانی هستیم از این حرکت حمایت میکنیم. طبیعتاً چنین حمایت پاکی بدون دنبالچه و به قول دکتر مصدق در اون یاد در تعلمات خاطراتش می نویسه در مذاکرات نفت با لوی هندرسن وزیر سفیر آمریکا در تهران، میگه وقتی پیشنهادش رو داد، اگر همون پیشنهادش که رقم ناقابلی از فروش نفت نفتی به ما میشد، اگر دنباله ای نداشت ما میپذیرفتیم. مسئله همین دنباله است، مسئله کارت زیر نیم کارت است، مسئله دم خروسه. یعنی اگر اینها یک لحظه راست میگفتن، بیگمان مسئله هسته‌ای رو اولویت اول نمیدادن، بیگمان باج دادن به یه رژیم اشغالگر رو اولویت اول نمیدادن، میمدن در به حقوق بشر در ایران اولویت اول رو میدادن. ولی جالب اینجاست که کاری کردن حتی خانم گذروندن که شما اصلا در برخورد با اسرائیل به صورت یه تابو باید رفتار کنید، بدون که اون خط قرمز نباید در دربارش حرف بزنید. خیلی جمله جالب، نخست وزیر استرالیا که دست راستی به شدت واشنگتن گراست و صدر اعظم آلمان و چند نفر مثل این، ایران رو به اتهام این که مخالف اسرائیل زیر فشار قرار میدن. اگر نه آقا اونجا ده ها نفر کشته شدن، ملت میلیون ها انسان در اون کشور در بدترین شرایط ممکن زندگی میکنن، حقوق بشر هر روز هر لحظه زیر پا لگدمال میشه، ولی توجه نمی کنن. به هر حال برمیگردم به اصل مطلب.
بله.
اونم اینه که این سه ویژگی رو که توضیح دادم، در آخرش نکته‌ای که پرداختم این هست که ایرانی ها با حرکتی که انجام دادن و با خردمندی که نشون دادن که حاکمیت بلدر چماق قتل و غارت و خونریز رو شانس موفقیت بهش ندن، نیروهاشون رو ذخیره میکنن، هر لحظه ژرفای بیشتر به حرکتشون میدن و درسای بیشتر از گذشته میگیرن و اعجاب جهانیان، شگفتی و ستایش جهانیان رو برای خودشون جلب.
روز بر شما باد. جناب قنوی، در واقع در صورت تمایل یا پذیرش دموکراسی برای ایران توسط این دولت‌های سلطه‌گر، اون وقت وضع غارت منابع نفت و دیگر منابع و معادن ارزشمند سرزمین‌های همسایه و منطقه و بقیه جای دنیا چی می‌شه؟
دقیقاً به زیبایی روشن کردید. الان جهان امروز ببینید، در همین واژه‌های مثل دموکراسی، حقوق بشر، مکتبات انسانی، ایمن پراسپریتی، هی تون تون میگن در کنفرانس ها در همه جا، اینها ابزارهایی هستند برای توسعه هرچه بیشتر امپریالیزم سرمایه، امپریالیزم کورپوریشن ها. شاید
بله.
بعضی از شنوندگان در ایران عجیب باشه، اینهایی که دارم میگن منابع از خود آمریکاست، در همین آمریکاست که میگن کورپوریت سنت، سنای کورپوریشن، کورپوریت کانگرس، کنگره کورپوریشنی، کورپوریت گورنمنت، دولت کورپوریت، همین تازگی ها. رفتارهای اوباما رو شما نگاه کنید، اوبامای 2008 شعارهایی که در انتخابات میداد آنچنان گیرا و احساس برانگیز بود که در حالی که کاندیدا بود فقط، در سفری که به برلین کرد 250,000 نفر اومدن پای صحبتش جمع شدن، که بخشی از اونها به خاطر نگفتن به جورج بوش بود، بخشی از اونها هم به خاطر گیرایی شعارهایی که ایشون میداد. اما همین 7-8-10 روز پیش خانم مورینداد نیویورک تایمز که از ستون نویس‌های خیلی مطرح اون روزنامه است در سیاست آمریکا خیلی مطرحه، جمله جالبه می‌نویسه که اوباما با شعار تغییر وارد کاخ سفید شد، به ریاست جمهور رسید که اونجا به تغییر بده، اما این ریاست جمهور و کاخ سفید بود که ایشونو تغییر داد. واقعیت همینه.
بله،
مسئله افغانستان، مسئله پاکستان، مسئله دفاکتوی غیر رسمی یمن، برخورد با مسائل جهانی، برخورد با مسائل خاورمیانه، برخورد با همه مسئله نفت و بی پی، برخورد با سایر مسئله، برخورد با عملیات به قول خودشون جنگ بر علیه تروریست، همچنان نگه داشتن تعدادی از آدم ها که دستگیر شدن در جاهای نامعلوم، محاکمه نکردن شکنجه‌گران در 8 سال گذشته، همین ها واقعیت هاییست که هر روز روبرو هستیم.
بله.
همین حالا میبینیم که برخورد در حتی بخشی از خود تحلیلگران آمریکایی، رو یه مثال فقط میذارم، آقای هاورد فاینمن، تحلیلگر معروف، نویسنده چندین کتاب، تحلیلگر معروف سیاسی نیوزویک و کانال NBC و MSNBC، میگه که در پیام من با آقای اوباما اینه که اوباما میبایستی به کمپانی نفتی BP بگه که ما از تو بزرگتریم. جالبه، این خیلی مهمه ها، یا آدم دقیقا جا افتاده در بدنه ی حاکمیت آمریکا این حرف رو میزنه.
داره.
میگه باید ما به اونها بگه ما بزرگتریم، اضافه میکنه میگه که البته فقط ما هستیم که این حرف رو میتونیم بزنیم، یعنی فرانسه نمیتونه بزنه، آلمان نمیتونه بزنه، ما چون خیلی قدر هستیم میتونیم این حرف رو بزنیم.
عظمت کار مصدق.
و جالبه میگه که این کمپانی BP نزدیک 100 ساله که سیاست مداران رو میخره، به اینا رشوه میده و سیاستاش پیش میبره، هر کاری که دلش خواد بکنه، از جمله به ویژه در 1926 با وینستون چرچیل، یعنی با هدایت وینستون چرچیل این کارو میکنه. خیلی روشنه این همه مطلبی که شما اشاره کردید، واقعا همین به دلیل نزدیک بودن سال 128 سالگرد تولد دکتر مصدق این مسائل این روزا خیلی مطرح شد که چگونه خود چرچیل توصیه میکنه که باید این نفت رو به هر قیمت به دست آورد، ولو با دستکار کردن حکومت ها.
بله.
این یه واقعیت است که امروز وجود داره، کورپوریشن ها تصمیم میگیرن، مصرف گرایی رو توسعه میدن، تبلیغ میکنن و منافعشون رو به هر قیمتی که ممکنه میخوان تأمین کنن، که هیچ. همین کمپانی BP در 3 ماهه اول 2010 6 میلیارد دلار سود به دست آورده. واقعیت این است که موقع گند قضیه در میاد که BP با آمریکا طرف میشه.
بله بله.
ولی یونیکاربای یادمون هست که در هندوستان اونجا 25,000 نفر مردن با نشت مواد شیمیایی.
بله.
80-90,000 نفر اون زمان زخمی شدن. به گزارش بی بی سی هنوز هم کسان بچه های ناقص به دنیا اومده، یه چشم به دست اومده، 12 انگشتی یا بدون کلیه به دنیا میان. و آدم هایی که از اون زمان زخمی شدن همچنان اثرات این نشت عطر شیمیایی رو و گاز به اصطلاح سمی رو همچنان با بدنشون زندگیشون دارن ادامه میدن. چی شد؟ اون کمپانی خودشو ورشکست اعلام کرد. بعد از 18 سال یا 16 سال تازگی ها 5 نفر از مدیران اون کمپانی که خودشو ورشکست اعلام کرد رفت دنبال زندگیش، 5 نفر به 2 سال زندان محکوم شدن.
بله.
در حالی که این خیلی جمله معروفی که از بزرگان در آمریکاست که میگه کمی هفته پیش میگفت که مثل مشکل ما اینه که اگر یه نفر یه چیز کوچکی بدزده، یه دونه کتابی، یه پول کوچکی از یه جا بدزده میره زندان، یه نفر وقتی خیلی گنده بدزده میره کانگرس یا سنا.
بله
حرف من نیست.
بله.
حرفی تنگیر آمریکاییه. اینه یه واقعیته، ما اینه رو باید بدونیم.
دقیقا.
که هر کاری میخواییم بکنیم کار خودمونه، کس نخواهد پشت ما جز ناخونه
انگشت ما. درود بر شما باد، خسته نباشید و حتما در گفتگوی دیگر به عکس عملها و دستپاچگی های رژیم که دقیقا نشانگر نگرانی و وحشت هر روز بیشترش از جنبش بزرگ ملت ایرانه بیشتر صحبت خواهیم.
خیلی متشکرم. اجازه بدید فقط در یه دقیقه مطلب بگم.
تمنا میکنم.
ما ولی کردید واکنش حاکمیت در قبال سالگرد 22 بهمن که اجازه راهپیمایی سکوت بی اعلامیه و بی شعار هم نداد و این لشکرکشی عظیم رو به خیابان‌های تهران کرد، همین یه دونه بهترین مدرک جرفای چشمگیر جنبشه و وحشت فوق‌العاده حاکمیت از تک تک کسانی که در جنبش حضور دارن و بدنه جنبش.
درود بشون جناب قروی. کسانی که میخوان وضعیت جنبش رو بسنجن دقیقا از همین نکته و از همین جا میشه فهمید که وضعیت جنبش چیست و در چه شرایطی است.
کاملا به روشنی همینطوری که گفتید. بله.
سپاسگزارم، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
روز روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
اوقات بر شما خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره قطعنامه 4 شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران پس از جرح و تعدیل‌ها برای موافقت روسیه و چین، کمرنگ‌تر شدن این قطعنامه‌ها از نظر مردم جهان، تأثیر این تحریم بر مردم ایران و به ویژه در دراز مدت، خواست ترکیه و برزیل و همینطور پیام اوباما و آمریکا با این تحریم چه بود؟ لیست سیاه شامل چه مواردی است؟ عکس‌العمل حاکمین ایران به چه ترتیب و چگونه بود؟ و همینطور واکنش گروه‌های مخالف داخل کشور؟ مفهوم دموکراسی از نظر غربیان و عواملشان مثل اسرائیل؟ این سرکوب‌ها و این جنایت‌ها از هموطنان که خبرش هم به همه گوشه و کنار جهان میرسد یکی از بزرگترین عوامل این تهدید هاست. اولین سالگرد کودتای 22 خرداد اقتدار گرایان و چماقداران، صدور بیانیه از طرف میرحسین موسوی و کروبی درباره لغو تظاهرات و راهپیمایی و سپس تظاهرات پراکنده در تهران و شهرستان ها، 3 مهم درباره جنبش پس از این روز که باز هم آشکارتر شد، یکی پاسخ به آنان که میگویند جنبش دیگر تمام شده، 2 تأیید و تأکید مردم بر این تحلیل و نظر که خود رهبرند و برای رسیدن به حاکمیت ملی و دموکراسی و آزادی مبارزه می کنند، آن هم بدون آلودگی به آن طرف مرزها. رژیم کودتا ناگزیر از خلأ مشروعیت در بیرون مرزها به دنبال جلب حمایت بیگانگان است که داستان روسیه و چین را هم دیدیم. جنبش ایران نگاهش به خارج نیست. جنبش ایران با عظمت و شکوه استثنایی خودش نگاه جهان را به خودش جلب می کند. همین مسئله اولویت دادن تحرکات هسته‌ای ایران بر حقوق بشر در ایران بزرگترین جرم این دولت‌هایی است که ادعای اربابی جهان را می‌کنند و دلیل روشن مستقل بودن جنبش ایران. در جهان امروز واژه‌هایی چون کرامت انسانی، دموکراسی، حقوق بشر که مرتباً تکرار می‌شود، اینها ابزارهایی هستند برای توسعه هرچه بیشتر امپریالیسم سرمایه و کورپوریشن‌ها. واکنش حاکمیت در قبال سالگرد 22 خرداد که اجازه راهپیمایی سکوت بی اعلامیه و بی شعار را نداد و این لشکرکشی عظیم را به خیابانهای تهران کرد، همین بالاترین و بهترین مدرک و نشانه از ژرفای چشمگیر جنبش ملت ایران و وحشت فوق‌العاده حاکمیت از تک تک کسانی که در این جنبش حضور دارند و بدنه این جنبشند توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.